الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. در طرح سوره در چهارشنبه هفته قبل عرض شد تمام آیات در این سوره، بلکه تمام کلمات منسجمه و همه همدیگر را در همین جایگاه خود میخواهند و میخوانند. بنابراین وقتی ما در تفسیر آیه و توضیح جمله‌ای برمیاییم، آیات قبل را باید در نظر داشته باشیم. وقتی ثنای کامل خداوند بر زبان عبد جاری شد و این ثنا را برد روی ربوبیت و مصلحیت، و بعد برای مصلحیت تمام امکانات و نعمتهای لازم را در کلمه الرحمن خلاصه کرد، و بعد این ذات ربوبی دارای رحمت واسعه را با عینک مهر دید، نه قهر، رحیم است. و بعد هم حکمت او را در حسابگری و دقت در کار با مالک یوم الدین به نظر درآورد. از مجموع اینها احساساتی در جانش ریخته می شود. این احساسات قلمرو فکر او را تسخیر می کند، و خصوص اگر متدبرم باشد به جهان نظر بکند و از تمام نظام های موجود به پس پرده که غیب است راه بیابد و ناظم و کارپرداز و زمامدار و فرمانروا را او ببیند، یه بارگی در وجودش در برابر او سقوط میکند، سقوط نهایی بی اختیار است. این سقوط از جنبه فطرت بی اختیار است. اینجا جای گفتن ایاک نعبد است، و چون محتاج و نیازمند و به هر جا نظر می کند می بیند زیر نظاماتند، هیچ کدام از خودشون اندک اختیاری ندارند، همه در تحت نظاماتند. خضوع می کند و فقر خودش را می بیند، من چطور ادامه بدم، من و موجودات دیگر که همه فقیریم. میگه ایاک نستعین، ایاک نستعین. لذا این عبادت و استعانت در قرآن دوشادوش حرکت میکند، حتی به قدری دوشادوش حرکت میکند که گاهی هم مرز میشوند و گاهی در هم ادغام میشوند. اینی نهیت ان اعبد الذین تدعون، اینی نهیت ان اعبد الذین تعبدون فرموده نشده، اینی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله. عبادت و دعا همدوش شده، هم مرز شده، بلکه ادغام شده، این آنه و اون این. و بلکه میبینیم ائمه اهل البیت یکی حسابش میکنن در بعضی از جاها، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، تفسیر میفرماین عن دعایی، و وقتی هم به دعا میرسن از دعا مخ العباده. از این معارف اهل البیت و از این توامان بودن ایاک نعبد و ایاک نستعین، اون جلال و عظمت بی نهایت و این خضوع بی انتها و صفر دیدن و ناچیز دیدن همه موجودات در ظل و پرتو این آیه خوب روشن می شود. ایاک نعبد، تنها خضوعمون برای تو، و تنها از تو استعانت میجوییم، مگر کسی چیزی دارد، قدرتی دارد، توانی دارد که به او توجه کنیم. و به قول ابی عبدالله علیه السلام، الغیرک من الظهور ما لیس لک، چیز دیگری روشنایی دارد که به واسطه اونها به تو بر تو استدلال بکنیم. الغیرک من الظهور ما لیس لک، تا اونها معرف تو باشند. پروردگارا نگذار بعد مزار پیدا شود و فاصله من زیاد بشود. خودت مرا به خودت بر خودت دلالت کن تا بعد مزار برداشته شود. الغیر که من از ظهور ما لیس لک، انت دللتنی علیک، تو مرا بر خودت دلالت کردی. اینا رو که میبینم پرتوبن، باز مظهر جلال تو هست، مظهر کمال تو هست، مظهر جمال تو هست، مظهر قدرت تو هست. ما رأیت شیئن الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، پرتوبند، سایه مانندند، شبهند، رمد آریت از تو گرفتند و نیروی ودیعت. این توحیدی است که در ایاک نعبد و ایاک نستعین با آیات قبلی در جان انسان ریخته می شود. چنان همه چیز را ناچیز میبیند و هم خودش را، که میگه سراپا خضوع شدم و سراپا فقر. انتم الفقراء و الله هو الغنی و انتم الفقراء، یا این در سوره محمد صلی الله علیه و آله و در یکی از سور دیگر، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. ممکنه شما غنی درتون باشه، اما غنی ناحمیدی، غنی یه دستتون در بغلتون داره، یه دستتون به گدایی باز است، به تولید، به دامداری، و اگر افراد ناجوری باشید به استثمار و به زنجیر کشیدن دیگران، بالاخره گدایید و از راه گدایی غنی شده اید. او غنی حمیده، او غنی محموده. در برابر این خضوع بی نهایت، ولذا اختصاصم دارد این خضوع بی نهایت به او و استعانتم تنها از او. از این رو وجه کار ما هم روشن می شود. خب همه چیز از او، کار من بری زید و امر. اینجا بسم الله ما روشن می شود، در اول هر کار بسم الله الرحمن الرحیم، این معنا اینجا مایه می گیرد. و در اینجاست که عبادت باید خالص باشد برای خدا، و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین له الدین. دستور این است که او را بپرستند و خاضع شوند و انقیاد خودشون را برای او خالص کنند. انقیاد و اطاعت ویژه و خاص او باشد، مخلصین له الدین. ببینید، و ما امرو لیعبد الله مخلصین له الدین، و جای دیگر و اذا غشیهم موجون کالظلل دعو الله مخلصین له الدین، لیعبد الله مخلصین له الدین، دعو الله مخلصین له الدین. اون دعا و انابه‌ای که اخلاص، انقیاد و 100% استسلام و بی چون و چرا و بی قید و شرط تسلیم شدن را همراه دارد. دعا و تضرع این قسم، عبادت اون قسم، بدون قید و شرط مال او، ایاک نعبد و ایاک نستعین. و این مرحله است که عمر نو هم براش کمه، چون اینقدر قید و بند داریم، هوا، هوس، طمع، جبن، حاجت ها، شهوات، حب الریاسه، خواهش دوستان، خواهش مجتمع، نظارت جامعه اونقدر ما را اسیر کرده که خدا افتاده در انظار ما اون دور دور و خدایان ما را محاصره کردن. لذا اینجاست باید خیلی بکوشیم، خیلی بکوشیم. و چون دیدن از بعضی از هوا و هوس ها دور نمی شویم و تقریبا جز الادت استفاده کردن اهل بیت و خود قرآن، باید ادعوه له ول وجهه، اعبدوه له ول وجهه، این خالصش اینه. اما شما ها نمیتونید ادعوه خوفا و طمعا، در خوف و طمع به دیگران توسل نجویید. حالا که انگیزه خوف و طمع دارید، این خوف و طمع را به دربار او ببرید. خدایا خائفم، خدایا چشم داشتی راجع به مطالبی دارم، یا زار رو یا نافع، یا معطی یا مانع، ای کسی که همه چیز به دست توست، و این یمسسک الله به ضر فلا کاشف له الا هو. رو اینجا الان من در ضرم، من در ناراحتیم، من در خوفم، خوفم را به دربار تو میآورم، طمعم را به دربار تو میآورم، عبادتم را هم باید برای ذات تو باشد، ولی اونقدر قوی نشدم. لذا از همون خوف و طمع خداوند برای تربیت بشر استفاده فرموده. بهشت و جهنم، ارتقا و انحطاط. لذا ادعی به طمع بهشت، ادعی خوف از جهنم، اینا رو قبول کرده است؟ نه، قبول دارم. عبادت بکنید، من برای متقین آماده کردم جنات تجری من تحت الانهار، آماده کردم، چون میدونم در شما این معنا قویه، به این زودی شما کنده نمیشوید. و وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ازواج مطهره. اما یه مطلب دیگه هست، و رضوان من الله اکبر، اگر خودش رو بخواهید اون خوبه، و رضوان من الله اکبر، سیر عالی، رضوان من الله، سیرهای دیگه اینام خوب است، سیر الی الجنات، سیر الی الرفاه در عالم بعد، ولی اونها هدف نشوند، اونها انگیزه شوند، هدف خدا. یه وقت هدف خدا، انگیزه هم خود خدا. این مال علیست. ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک. تو اصلا ذاتت جلال، جمال، دریافت منم اینه. خوف و طمع در مقابل این دریافت ستاره‌ای شده است که خورشید روز بتابد، از ستاره اثر نمیماند ولو هست. خورشید جلال و جمال تو در جان و روان من چنان تابیده که ستاره طمع و رجا پنهان شده، فقط تو را میبینم. این مخصوص علی، هر کم ادعا بکنه یه مقداری در اشتباه هست، کمه که خودش گول زده. حالا یه وقت، البته علی و آل علی، یه وقت یه کسی پیدا بشه، نمیدونم سلمان میتونه ادعا رو بکنه، نمیدونم، چون در محیط سلمان اونطور که باید وارد نیستیم، شاید بتواند ولی شاید هم نتواند. اونایی که نتونستن به دستور خاص علی روز قیام به علیه ابی بکر بیان بیرون، معلوم میشه پس یه خوفکی هنوز جانشون را میفشاره. بنابراین این رشد و این هدف و این سیر، این عمر نو هم براش کمه. لذا ماها خیلی بتونیم خوف و طمع خود را از دیگران ببریم و به جانب خدا ببریم به کمالی رسیده ایم، کمال لایق به شأنمون. اما دیگران نه. علی علیه السلام عبادت دیگران رو تقسیم بندی می کند در نهج البلاغه جزء سوم چاپ مصر صفحه 205 قصیده 237 کلمه قصیده 237: ان قوما عبدوا الله رغبتا فتلک عبادت تجار. سوداگری است، اما نگفتن عبادت باطله. عبادتی است، عبادت سوداگری است، یعنی هنوز اسیر سوده. و ان قوما عبدوا الله رهبتا از ترس فتلک عبادت العبید، هنوز اسیر ترسه. و ان قوما عبدوا الله شکرا فتلک عبادت الاحرار، اینا آزاد شدن. برق خوف و طمع در جان اینها درخشش ندارد، اینا آزادند. اگر بگم سیر بشر تا کجا، میگیم تا آزادی از امس و شدیدترین حاجات، اونی که مساسش از همه بیشتره به انسان، خوف و رجا، ضر و نفع. اگر از اینها هم نجات پیدا کرد، این آزاد آزاده. و این عبادت، عبادت احراره. ولی سایر عبادات هم سر جاش محفوظه، هر کسی به درجاتش. گمان میکنم صاحب المیزان دام از اللوح در موقعی که اینجا رو مینوشتن یک بارگی غرق در علی شدن و عبادات دیگران رو در نظر نگرفتن. نوشتن عبادتیم که برای طمع و برای خوف باشد نهی انها. چطور؟ پس این روایات چیه؟ روایات متعدد چیه؟ ایشان میفرماین در جایی که انسان در عبادت تبعیض و تفرقهی میاندازد، او یتبعض فیشتغل بربهی و بغیره اما ظاهرن و باطنن کل و سنیین فی عبادت هم لله و لأسنام هم معن. البته این عبادت غلط. او باطنن فقط که من یشتغلو فی عبادتهی به غیرهی تعالی، مجسمه و بطی در برابر ندارد، اما در باطن به غیر خدا مشغول است. به نحو الغایات و الاغراض، که غایت و غرض اون چیزیست که در ذهن گرفته، که ان یعبد الله و همه فی غیره، اینجا را موافقت میکنیم. او یعبد الله طمعا فی جنه او خوفا من نار فان ذلک كله من الشرک فی العباده الذی ورد عنهم نهی قال الله تعالی فاعبد الله مخلصا له الدین الا لله الدین الخالص. این مخلص الله الدین در کجاست؟ در سوره زمر. سوره زمر چه میگوید؟ میگوید که ما اینها را، این بت‌ها را نگرفتیم الا اینکه شفعاء باشن عند الله. وقت اونجا میفرماد نه، امر نشدن الا لیعبدوا الله مخلصین الله الدین در برابر بت‌ها، که اینها میگن بت‌ها شفعان، اینها رو میپرستیم به عنوان شفاعت. فوری قرآن محکوم میکنه نه، باید دین خالص باشه، بت نباید بیاد. اما طمع و خوف نباید بیاد. فدعو الله ادعوه خوفا و طمعا. نه، او مال قبل بود. او یعبد الله طمعا فی جنه او خوفا من النار.
همجام خدا وسیله قرار بود.
آقا یعبد الله اون مال قبل بود که ان
عبادت برای خدا
آقا اون مال قبل بود که ان یعبد الله و همه فی غیره. اون مال قبل گفتیم قبول میکنیم که ان یعبد الله و همه فی غیره، اینو قبول کردیم. او یعبد الله طمعا فی جنه او خوفا من نار. علی علیه السلام فرمود ان قوما عبدوا الله رهبتا فتلک عبادت العبید، و این قومن عبد الله شکرن فتلک عبادت الاحرار و این قومن قبلش عبد الله رغبتن فتلک عبادت تجار.
جعبودو برای
ایش بگیرم
نتیجه بهشن.
آقا اصلا این که علی میفرماد که عبادت رغبت و رهبت منش چیه؟ منو کن تنجر منو کن عبادت الله رغبتن و رهبتن چیه؟ یعنی میترسم از جهنمت، امیدوارم به بهشتت. تمام این عبادته چطور نشده از این؟ خودشون فرمودن ادعو خوفن و طمعا، بخوانید او را مصدر قرار بدید برای رفع خوف و برای تأمین خواهش، او را مصدر قرار بدید نه دیگری را. بنابراین این عبادت از هر فقیه هم بپرسید، من خدا رو میپرستم ولی دلم میخواد با این مرو به بهش برد، خدا رو میپرستم دلم میخواد به واسطه این عبادت مرو از جهنم نجات بده. اصلا کار ما همینه، نه کار بازاریا، نه کار اهل علم، کار مراجع عالی قدر تصفیه شده خدا و پرست نترس از کس، همونم باز خوفم من النار و طمعن فی الجنه. او از یه بویی که شد
عبادت برای خدا نه برای بهش.
بله برای خدا و همین برای خدا، ولی طمعن فی الجنه رغبتن و رهبتن. اما یعبد الله عبادت، خدایا تو را میپرستم.
اگر بهش تو جهنم نباشد عبادت میکنی؟
ممکن نکن. نه که بهش جهنم را عبادت میکنیم. خب اگه اینه پس باید علی علیه السلام در تمام عبادات رو بنده بگه فقط خدا و هر که دیگه بود مشرکه. خود خدا هم که گفته ادعو خوفاً و طمعاً لعل جرأت نکرده، شما جرأت دارید نفرمایید. خود خدا هم جرأت نکنه، علی هم جرأت نکنه، ما در مسجد سلماسی جرأت بکنیم؟ نه آقا، اصلا کیان بشر رو ببینید، خدا شاهد است اگر میگفتن عبادت برای خدا فقط علی میموند و حوزه علی، هیچ کس دیگه نمیامد تو دو. مستحبات چطوری؟ نماز شب با اون عظمت و جلال، کیه که بگه تمام سال نماز شب من فوت نمیشه؟ کیه که بگه؟ اما متدین یه نماز صبح ما فوت نمیشه، ولو بهار باشه، ولو تا دوی بعد از نصف شب بیدار باشیم، ساعت رو کوک میکنیم بالا سر میزیم که نماز قضا نشه. خب نماز شب که خیلی مهمه، چرا او رو مرتب نمیکنیم؟ یه آتش نداره، چرا که عیشاد میکنیم او یه آتش نداره و میخونیم که کمالاتمون بالا بره. کمالاتمون، نمیگه لذاته، کمالاتمون بالا بره. برای حتی برای پیغمبرش هم عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ولو ایشون برای مقام محمود نباشه، برای ذات خداست، اما عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. خب این نماز شب با این جلال، چرا کسی نیست ادعا بکنه بگه تمام سال یک شب از من فوت نشده؟ خب متشکر. به اندازه نماز صبح هست؟ به اندازه نماز صبح، هر که نماز صبح کنه همه نماز شب میخونه؟ آقای نماز شب 11 رکعت همون رو میگم. وقت نگذره، آرام. الا یاله مطلب روشن، ما باید از واقعیات تجاوز نکنیم.
آجابا اینجا یک سال نهست که دخت داریم با این که آنها امرو کتاب اساس و قرآن شد، رفت احمد واقعی از حقیقت در آیه بیداری عبدین آمده است با عبادت یا خنده چه رفتی می شود؟ اما خلق کن جنه برای این املا بی عبدین و احمد واقعی از حقیقت عبادت است و با این که قرآن هم اساس و کتاب است در
اولا لیعبدون باز در برابر آلهه غیره، الهه بیگانه. من خلق نکردم که پرستش دیگران بکنم بلکه مرا بپرستم. و بعد دیروز یه مطلب گفتم که عبادت برای اجراء قوانین زیر بناست، ولی مطلب مهمتر از اون، اصلا عبادت یکی از خواسته های جان مصفای بشره. در برابر قدرت بی نهایت انسان لذت میبره. به قدرت نگاه کن، به قدرت نگاه کن. در مقابل علم بی نهایت انسان ابتهاج داره. به علم نگاه کنه، حالا میخواد روی این علم انقیاد و اطاعتی هم بد بیاد، میخواد نیاد. اصلا یه تابلو زیبایی که در نقاشی بی نظیره انسان درش میخواد نگاه کنه، اصلا میخواد نگاه کنه، میگه من لذت میبرم. در مقابل یک گل بسیار جالب و زیبا انسان هرچی نگاه میکنه سیر نمیشه، میگه لذت میبرم. اصلا من این احساسو دارم، من احساس جمال پسندی دارم و این گل هرچی نگاه میکنم کلما زدته نظرن زدزادنی اعجابا، هرچی بیشتر بهش نگاه میکنم شکوفاتر میشم از اعجاب. در باری ذات مقدس خدا منتظر است که صدای الله اکبر بلند بشه. آیشه میگه یه وقت صدا که بلند میشد رنگ تغییر میکرد، مثل ناشناس از بین ما حرکت میکرد، اصلا مثل که با ما آشنا نبوده. اینی که از لذات عمیق جان بشر است. زیر بنای قوانین برمیگرده به ساخت خودمون که قوانین اجرا بشه، نه اینکه از لذائذ جان بشر است که اصلا انسان دیوانه او میشود و داد میزند اجعل قلبی به حبک متیما، خدایا حبنی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک. اگر علی را فرمان بدهی به جهنم ببرند، فرض میکنم به حرارت آتشت صبر کردم، اما به نظر کردن به کرامت و بزرگواری و اکرامت چطور از این صبر بکنم؟ فرض کن من به آتشت ساختم و سوختم، اما بر فراقت چطور شکیبا باشم؟ فکیف اصبر علی فراقک. دیگه اینجا اصلا میگه آتش رو هموار میکنم، آتش رو قبول دارم، اما میتونم از شوق لقای تو چشم بپوشم؟ این دیگه سیریست که و ان الی ربک المنتها، این سیریست که دیگران در این مورد خودشون رو نمیشناسن و شیفته خدا میشون. بعضی از حالات علی علیه السلام رو که نقل میکنن مال این زمینه است. بنابراین این خودش یکی از خواسته های جان بشره. عبادت میکنیم که اطاعت بکنیم، عبادت میکنیم که قوانین اجرا بشه، عبادت میکنیم که وضع پوشاکمون، لباسمون، مسکنمون درست بشه، به یک دیگر تعدی نکنیم، به هم دیگر تعاون بکنیم. البته لیقوم الناس بالقسط، اما همش شکم نیستیم، همش تنظیمات نیست. یک شور و جذبه است که حضرت علی علیه السلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه در یه جوان این جذبه رو دید، دید زمینه این زمینه بال کشیدن و پروازه. گفت آقا صفت دلدادگان رحمان رو برای من بیان کن. آقا نگاه کرد دید این مثل بنزین هواپیماست، کبریت بزنی گر میگیره. زد یه دو کلمه یک آیه از آخر سوره نحل رو خون، ان الله مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون، همین یک آیه. گفت نه، تو کسی دیگری هستی، تو کسی هستی که میگی لا یرقا الیت طیر ینحدر عن السیل ولا یرقا الیت طیر، هیچ مرغ تیز پروازی بر قله و قمه رفعت و علم و علم تو نمی نشیند، اونقدر بلندی. با این کلمه میخوای مرا اقناع کنی؟ تو را قسم میدم به خدا افاضه کن. از شروع کرد به افاضه کردن، فرمود اینها گویا میبینند بهشت را، جهنم را، صفات الهی را، عظمت الهی را، عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، ها قرار داده پرواز میکردن. آخرای خطبه پرواز کرد، مرد صاف مرد. یک شوق هایست در جان ها. خوبیش یه که ما اونقدر زیر ابرهای آلوده مونده ایم، اونقدر فضامون کثیفه که حالا کثیف های میگن حالا خدا رو کنار بذارید، حالا عبادت کنار بذارید، اول شکم درست کنید. آدمی که گرسنه است اصلا هیچی نداره، اسم خدا نبرید. حالا اصلا الله بتونیم اثبات بکنیم نتونیم اثبات بکنیم، این خواهش میکنیم کنار بذارید. اگه این کنار گذاشیم نسو الله فانساهم انفسهم، اگر خدا رو کنار گذاشتیم، عالی ترین شوق در جان بشر و مهمترین سرمایه رو از دست دادیم. با عرض عذر و پیشنهادی که مرا در این عبارت ببخشید، ما همه را کنار گذاشتیم، برای کارخانه مدفوع سازی همت خودمون را بسیج کردیم. برای شکم بله بله نگفتیم فقر بگذاریم باشه، ولی به فقر که رسید یک کار تمامه. خیر، از فقیرها انسانها ساخت، بوزر گرسنه پشتیبان مردم شد و جناب زبیری که ساخته شده بود همینقدر به پول دست پیدا کرد، هزار اسب در استبلش بسته شد، معارف پایین اومد، هزار اسبی شد. آقای که تالما جلل کرد به سیفی انوجه رسول الله، معارف بالا بود، با فقر میساخت کار میکرد، معارف پایین اومد، برده و بنده هزار اسب شد و چهار تا قصر. نمیدونید مادیات چه کرده، فقرش پدر در میارد، غناش طغیان میآورد. نال انسان لیطغا الرآه استغنا، اون طرفش نگاه نکردن چی میکن. خدا نکند قدرت رو بدن به دست یک ناساخته، 7 میلیون رو مثل 7 میلیون پشه درو میکنه. اما اون علیست که میگوید عبدالرحمن ناراحت نباشد، هنوز من زنده ام ناراحت نباشد، اگرم من مردم گوش نبرید، دماغ نبرید، یه انسانه، دو نفر رو به خاطر من نکشید، من 5 لیتر خون داشتم، چرا 10 لیتر میریزید؟ اینا رو باید ساخت. اگه قدرت داره اینطور دقیقه، کثیف‌ترین خونها، خون اشقل اشقیا را با خون خودش برابر می‌کنه. یالا من معارفم بالاست، اما خون من 5 لیتر، اینم 5 لیتر. هم دستانش چرا میخواد بکشی؟ چرا میخواد ناخون بکشی؟ چرا میخواد اذیت بکنی؟ و پسر عمش مربی او میگه ناراحتم، نمیخوابم، خوابم نمیبره. چرا؟ اینی که به قصد کشتن من آمده، حالا اسیر ماست، بازوش رو با تناب بستید، امشب خواب نداره. من چطور بخوابم؟ یه انسان خواب نداره، بازو رو باز کردم، بازم نمیخوابه. چرا باز؟ خب عموی من رو باز کردید، اینا یه انسان نیستن، اینا هم آدم هم میخوام بخوابم، بازوی همین رو باز کنید تا من بخوابم. این انسان ها اول بسازید، بعد اینا پشتیبانه بیچارگان، درموندگان، عاجزان هستند. زنگوله درست کردید، میخواید برای راحتی موشها زنگوله رو به گردن گربه بیاندازید که گربه موشها رو نگیره، اما کسی که به گردن گربه بیاندازه کیه؟ اونی که اگه آمد مسلط شد و گربه جدید نبود کیه؟ اول باید بسازید اون کسی که میخواد قیام بکنه و رهبر باشه، خدا خودش ساخته، معصوم نه عادل. میگه عادل کافی نیست، عادل هم گاهی لغزش میکنه، معصوم کسی 100% تضمینه که اگر علی شد برای عبدالرحمن هم دلش بتپد. من اینو میخوام و این ساختش در ایاک نعبدوست. خدا یا جز تو برای هیچ کس خضوع نمی کنم و خودم رام هیچ می بینم، از تو یاری می جوییم، ایاک نعبدو و ایاک نستعین. این پس درباره نعبدو که عبادت خاصوس، اگر می شد عبادت را برای ذات او قرار می دادیم خیلی عالی بود و به این قمه علی علیه السلام رسیده و خاندانش. دیگران نمیدونیم ابوذر سلمانم حتما به این درجه رسیده، شاید رسیده باشن، نمیدونیم. اما دیگران در قسمت های دیگه میلولند و خود قرآن هم میفرماد بله این کارو بکنید، جناتون تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ازواج مطهره و رضوان من الله اکبر، رضوان، رضوان خدا، ذات مقدس خدا. از این بگذاریم و ایاک نستعین، البته فروعی دارد تذکر خواهیم داد شاید در ضمن همین نستعین. چی؟ اون مال نستعینه، مال نه میگی بالا یه چیزی گفتن میگیم، میدونم بعضی گفتن میگیم، این استفاده است. مفسرین سابق رسمشون بود علم کلام رو میآورن در هر جا، اینجا اونی که میابیم خضوع در برابر خدا 100% و استعانت از خدا 100%، باقی استفاده هاییست که برای طرفه کاری و ظریف کاری بد نیست، ولی عنایت الان به اون نیست. حالا یعنی چی؟ همین داریم میگیم قابل پیاده شدن هست که اعبدالله رغبتن و رهبتن، این مقام شامخ انسانیت در عبادت، نه که بس حکومت نیست الان، که بس عبادت. او در جاش بعد میگه اگر نشد درجه نازلتر، شما مگر نبایستی کارها رو با عدول المؤمنین انجام بدید، اگر نشود با باقی مؤمنین کار که هیچ پایین نمیه، درجه ادنا 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 کار راکت نمیشه. اون بحث دیگریش که ما بحثمون در عبادت به جایی نری. حالا در این عبادت دعا دوشا دوش میاد. دعا در قرآن 212 نوبت آمده، در حدود بین 90 تا 100 تاش مربوط به بحث ماست که مربوط به خوندن خدا و لجوع الالله، التجاء الالله، انقطاع الالله، او را در کارها اون و مصدر قرار دادن به این معنا آمده. گاییم دعا به معنی ندا آمده که خوندن و فراخوندن، یوم یدعو کن فتستجیبون به حمده، روزی شما را صدا بزنن. گاهی دعا آمده به معنای نامگذاری، میگه دعوته زیدن، پسرم را زید نام نهادم. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا، پیغمبر را به نام شخصی نخوانید، به نام رسول الله بخوانید. این مال نامگذاری. سوم به معنای مسئله و استعانت که این محل بحث ماست، مثل و اذا مسل انسان ورم دعا ربه، سأل ربه، استعان به ربه، دعا ربه منیبن الی. چهارم به معنای حس و ترغیب، و من احسن قولا ممن دعا الالله، دعوت به جانب خدا، ترغیب به جانب خدا. پنجم نسبت، کسی را به کسی نسبت دادن، ادعوهم لآبائهم، این بچه ها را نسبت به پدر بدید و به نام پدر بخوانید، اینها را پسر خونده های خودتون را پسر خودتون نخوانید، ادعوهم لآبائهم. حالا ما به معنی ثالث کار داریم، بل معنی ثالث المسئله و الاستعانه، قد اکثر منه القرآن و هو یراکب العباده و احیانا یقاربها و یدنو منها و یدنو حتی که انها هی المراد بها، فقر انشت این آیات را. و اذا مثل انسان ضر و دعانا لجنبه اوقاع دوازده، دعو الله مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، یونس آیه 22. و اذا غشیهم موج کالظلل دعو الله مخلصین له الدین، لقمان 32. و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله و ادعو ربی، مقال ابراهیم در سوره مریم آیه 48، من از شما کناره میگیرم و از اون چی میخوانید جز خدا از اون کسانی که بهشون تضرع دارید و سؤال مسئلت میکنید جز خدا، از اونها من فرار میکنم و فقط خدای خود را میخوانم. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. دعا رو در ردیف شرک آورده، دعای غیر را، آمد به سرحد اون عبادت، دعا داره نزدیک میشه به سرحد عبادت. و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. مساجد، سجدگاه ها مال خداست، این سجدگاه ها را در دیگران به کار نبرید. اغیر الله تدعون ان کنتم صادقین، اگه بلایی بیاد به غیر خدا تضرع میکنید اگه راست میگید. بل ایاهو تدعون، نه تنها او را میخوانید، تنها او را میخوانید، ایاک نستعین، بل ایاهو تدعون، فیکشف ما تدعون الیه انشاء و تنسون ما تشرکون. شدائد که آمد شرک ها فرو میریزد، شرکا ناپدید میشوند، تنها خدا را میخوانید، خدا هم اگر بخواهد بلا را میگرداند. قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله، دیگه دارن در هم ادغام میشن. انی نهیت ان اعبد الذین تعبدون من دون الله، یعنی انی نهیت ان اعبد الذین تدعون. عنایت بفرمایید، خیلی باریک و ظریف میشه مطلب. من اونایی که شما میپرستید نمیپرستم، تعبیر اینه. قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله، که اصلا دعا با عبادت دوشا دوش شده، بلکه این هم شده، یکی به جای دیگری داره به کار میره. این در دو سوره اینطور آمده، در سوره انعام 56، در غافر 66. قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون. اونایی که میخوانید، نه خوندنی که به اسم بخوانید، نه اونایی که ابتهال دارید، تضرع دارید، وقتی به دربارشون میرید یاریتون نمیکنند، خودشون رو هم نمیتونن یاری کنند. والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون این یدعون من دونه الا اناسا و این یدعون الا شیطان مریدا. تضرع نمی کنم مگر بت‌هایی که نام اناس، لات، عزا روش نام نهادن و شیطان مرید خبیث، شیطانی که دارای کید و مکره، او را دارن می پرستن، خدا را نمی پرستن، او را از او می خواهند. و من یدعو، اینجا باز نگاه کنید، یدعو با یعبدو داره یکی میشه. و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به، کسی که مسئلتش، خضوعش برای خداییست غیر از خدای اصیل که لا برهان له به، فانما حسابه عند ربه انه لا یفلح الکافرون. والذین تدعون من دونی، او یکی آیه مؤمنون 117، والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، کسانی که غیر از خدا میخوانید ناچیزی را هم مالک نیستند، هیچ اصلا قدرت ندارن. ببینید همین تو گفتیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، همه نعمت ها از اوست، هیچ موجودی هیچ چیز ناچیز رو در اختیار ندارد، هر چیزی که شما میخوانید اونا عاجز و ناتوانن. از اینجا چی میفهمیم؟ این ایاک نعبد و ایاک نستعین در برابر خدایان و کسانی که انسان به عنوان تعلق، به عنوان مصدر کار بودن و اصیل بودن، به عنوان استقلال و انفراد به اونها توجه میکند، یه توجه نکنید، مصدر کار در جهان تنها منم. و کسانی که شما خیال میکنید ما یملکون من قطمیر، چیزی را مالک نیستند. پس اگر غیر خدا کسی را ما قرار بدیم که مستقلش بدانیم و صاحب اقتدار، اینجا شرکه. چلا بعد روز بعد خواهم گفت جناب شیخ شلتوت مفتی اعظم مصر، خودت متوجه شدی که قرآن میگه تعاونوا علی البر، از همدیگه کمک بگیرید، این شرک نیست. خودت دیدی به پیغمبرش میگه هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، تو را خدا یاری کرد به نصرت خودش و به مؤمنین. دیدید پشتیبان پیغمبر رو مؤمنین قرار میده، اینکه شرک نیست. خودت دیدی قرآن میگه و انتظاهر علی فان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکه بعد ذلک ظهیر. اگر شما به علیه پیغمبر شما دو زن بخواید تظاهراتی داشته باشید و بخواید مزادهی داشته باشید، خدا و جبریل و صالح المؤمنین علی علیه السلام و ملائکه پشتیبان پیغمبرند. الان استعانت برای پیغمبر از جبریل، صالح المؤمنین و ملائکه. به خود ما میفرماید که ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. اگر به خود ستم کردن به دربار تو بیان، هم خدا از خدا طلب مغفرت کنن، هم پیغمبر براشون طلب مغفرت بکنه. خب اگه ما رفتیم کنار قبر پیغمبر، ما مشرکیم؟ کنار قبر علی رفتیم، ما مشرکیم؟ میفهمی چی میگی آی شیخ شلتو؟ میفهمی با قرآن، با که مفسر قرآنی توجه به قرآن نداری؟ در مقابل آلهی است که استقلال براشون قائل بشیم. برای پیغمبر کی ما استقلال قائل شدیم؟ قبل از شهادت به رسالتش میگیم اشهد و ان محمدن عبده و رسوله صلی الله علیه و آله. وقتی میخوام بگیم میره به معراج، میگیم سبحان الذی اسرا به عبده. وقتی میخوام بگیم منشور سعادت بشر بر این کس نازل شده، میگیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده. عبد هیچ نداره، هیچ. عبد معراج رفته، عبد رسالت داره، عبد قرآن داره، عبد. خب اگه خودش گفت به دربار عبد من بروید، بگیم شرکه. مگه نگفت برید تا پیغمبر براتون استغفار بکنه؟ نگفت جبریل یار پیغمبره؟ نگفت ملائکه پشتیبان پیغمبره؟ خدا هم مشرکه. باید قرآن رو فهمید، بی خود حمله نکرد، باید حیا کرد. یک ادهی که جز به پاکی، جز به روایات اهل البیت قدم بر نداشتن، کنار قبر میدن میگن دستور شما ندادید و گفتید کنار قبر ما نیایید ولی ما میایم، این شرک. شرک باید دستور از خدا باشه، ما اولیاء خداییم. اگر گفتیم بیایید بیایید، نیایید نیایید. کسی که مرا زیارت کند بعد از وفاتم مانند کسی است که مرا زیارت بکند در موقع حیاتم شفیع او خواهم بود. مگه خودتون این روایت نقل نمی کنید ایها العامه؟ مگه خودتون نقل نمی کنید از پیغمبر؟ کنار قبر پیغمبر رفتیم شرکه؟ یعنی میخوام بگیم خدا یکی تو یکی؟ یعنی میگیم اشفع لی عند الله، و خود قرآن گفته ولا یشفعون الا لمن ارتضا. من اشکالاتی در